تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شاملها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 28م ادراک نفس حقایق اشیا را. قبل از اینکه متن رو بخونیم تا به شرحش برسیم باید عرض کنیم که این عین در مورد مکاشفات و مشاهدات نفس که حقایق اشیا رو شهود میکنه عارف، منتها از اونجایی که کشف دارای مراتبی است، مراتبی داره کشف، کشف و شهود، بالاترین نوع کشف وحیه. وحی بالاترین و قویترین نوع کشفه، لذا عرفا به قرآن کریم میگن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یا کشف اتم که هر چی مکاشفات هست دیگه مادون قرآنه، یعنی شرح و بست قرآن میشه. در حدیثی از آقا امیر مؤمنان سوال شد که آقا از وحی، علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمودن که خیر، مگر آن که خداوند فهم جدیدی از کتابش به بنده اش مرحمت کند. یعنی هر چی هست دیگه فهم جدیدی از قرآنه، تمام مکاشفات میشه شرح و بست همین قرآن. یعنی چیزی نیست که دیگه طرف کشفی داشته باشه که بگیم در قرآن نیامده. مثلا به همین جهت عرفا میگن کشف باید عرضه بشه به قرآن یا احادیث. حالا اگه نتونست از قرآن هم بهره برداری کنه طرف، از احادیث مأخذی باید در قرآن یا روایات داشته باشه. خب از وحی، اونم وحی خاتم انبیا البته که عالی ترین نوع کشفه، بگیریم تا ادنا مرتبه کشف که میشه خواب، خواب صادقه، که البته خود خواب رؤیا هم مراتبی داره، همچنان که در روایات آمده که جناب شیخ صدوق اقوال این روایت رو جمع کردن که در روایتی میفرماد رؤیای صالحه یک هفتادوم نبوته، یک هفتادوم. در یه روایت دیگه میفرماد یک 23م نبوته، در روایت دیگه یک 12م نبوت. چندین قول آمده، این به خاطر اون مراتب رؤیاست.
که حقایقی در عالم رؤیا برای طرف منکشف میشه. حالا در انواع مکاشفات این نکته رو خیلی باید دقت کنید. یک نوع کشفی داریم به نام کشف صوری یا کشف مثالی، که در این کشف طرف صورت میبینه. صورت میبینه یعنی مثلا اشخاصی رو میبینه از انبیا، از اولیا، یا صحنه هایی رو میبینه که دارای صورتن، یا کلماتی رو میشنوه، استماع میکنه، گفتگویی رو استماع میکنه که اینا هم جزء همون مکاشفات صوری هست، یا نوشته ای رو میبینه، اینا همه جزء اون مکاشفات صوری محسوب میشن که این خودش یک مرحله ای از کشفه. کشف بالاتر از اون کشف بی مثال، بی صورته، که این نوع کشف مد بیشتر اینجا مد نظره، که اون شهود حقایق اشیاست. این کشف های مثالی خوبن، هر چیزی به جای خودش نیکوست، اما اون شهود حقایق اشیا اون یه چیزی دیگه فوق این مکاشفاته، که طرف حقیقت خود، نفس خودش رو شهود کنه، یا تجلیات الهی رو شهود کنه، یا اصلا حقایقی که این اشیا دارن، موجودات، حقایق اونها رو شهود کنه. همچنان که نبی اکرم دارن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، آنچنان که هستند اشیا را به من بنمایان، آنچنان که هستند. پس ما اونچنان که هستند نمی بینیم، ما یه صورتی از اونا می بینیم. اون مکاشفه‌ای که حقایق اشیا شهود میشن. حالا حقایق اشیا یعنی چی؟ حقایق اشیا شهود میشن؟ حقایق اشیا کجای اشیاست؟ حقایق اشیا، حقیقت اشیا همون حقیقتیه که در علم الهی هست. حقیقتی رو طرف شهود کنه که در علم الهی هست، آنچنان که در علم الهی هست. چون گفتیم یک موقع طرف تمثلی از یک حقیقت رو میبینه، تمثل یه حقیقت، این حقیقت شی نیست. مثلا بزنیم این شخصی میفرمود من دو نفر رو دیدم که دستای منو گرفتن و از روی یک پلی میخوان عبور بدن و میگفتن که باید از روی این پل عبور کنی و الا ما به زور تو رو عبور میدیم. گفتم این خواب یک کشفه، کشف تمثلیه. اون دو نفر شب و روزن، اون پلی هم که شما دیدی مرگه، که مرگ پلیس، الموت و قنطرتون، مرگ پله از دنیا به آخرت. به تو گفتن خودت مرگ رو قبول کن و الا ناچارن، ناچارن که حالا غلط از لغوی، و الا به ناچار ما تو رو از روی این پل عبور میدیم شب و روز. حالا این شب و روز که به صورت دو تا انسان در آمده، این حقیقت شب و روزه، این صورت مثالی شب و روزه. یا یه وقتی دیده میشد که سوره های قرآن هر کدوم به صورت انسان‌های زیبارو دارن حرکت میکنن میرن، و در میان اینها سوره قیامت به صورت یک پیرمرد نورانی بود که از ایشون پرسیده شد که قرآن به صورت جوان زیبارویی در قیامت میاد، شما چرا به صورت پیرمردید؟ که فرمودن که قیامت برخلاف دنیا که دنیا مهد گهواره است برای انسان، ابتدای حرکتش دیگه، که آیه قرآن می‌فرماد که ما زمین رو مهد گهواره شما قرار دادیم، قیامت اون کماله که پیر عقلش کامله، که اون کمال سیر انسانیه، لذا سوره قیامت به صورت پیرمرده. این حقیقت سوره قیامت نیست، این مثال صورت سوره قیامته. اینو گفتم به جهت این که یک موقع کشف تمثلیه، کشف مثالیه، اینها حقایق نیستن. اون کشف سوری رو که ابتدا گفتیم به این جهت بود که اینا کشف حقیقت نیستن، اینا کشفای مثالی تمثلی هستن، اونی که انسان حقیقت رو شهود کنه، حق رو شهود کنه و حقایق اشیا که مظاهر اسما هستن حقایقشون رو شهود کنه. این به چه نحوه است که الان بحث اینجا اینه. اینا رو فقط گفتیم انواع کشف و یه موقع با هم خلط نکنیم. ادراک نفس حقایق اشیا را، چگونه نفس حقایق اشیا رو شهود میکنه. میفرمایند مسئله تعقل نفس صور اشیا را از قامزترین مسائل فلسفی است، از پیچیده ترین قامزترین مطالب فلسفی، به این که انسان چطور نفس میتونه تعقل کنه اون حقیقت اشیا رو. پس بدان که تجلی از ذات، یعنی ذات حق تعالی، جز به صورت استعداد متجلاله واقع نمیگردد. خب این خودش الان یک دریا حرف داره، یعنی اون کسانی که به درجه ای رسیدن که ذات حق برای اونها متجلی میشه و اونها شهود میکنن تجلیات حق رو، میفرماد اون تجلی که واقع میشه به اندازه استعداد این متجلاله، اون تجلی هم که واقع می شود، اون شهودی که می کند به اندازه ظرف وجود خودش. باز یعنی آیا او رو هم می تونیم بگیم دیگه حقیقت صرفه؟ درست حقه، ببینید این که حقه یک مطلبه، ولی این که آیا این تمام حقه یا این که به اندازه ظرف وجود اون متجلاله واقع شده این تجلی. شما آب دریا رو بچشید، آب دریا رو چشیدی، ولی آیا تمام دریا رو چشیدی؟ نه، به اندازه خودت مثلا از اون آب خوردی. پس اون کسانی هم که به لقاء الهی مشرف می شوند و اون تجلیات نصیبشون می شود، اونجا هم باز به اندازه استعدادشون اون تجلی واقع می شه. این یک مطلب که در مورد تجلیات حق تعالی، حالا تجلیات افعالی باشه، تجلیات اسمایی، تجلیات ذاتی، به اندازه ظرف اون متجلاله. که یک نکته اینجا شیرین دلنشین از عارف بسطامی سوال کردن، آیا ممکن است کسی در لحظه‌ای یا در ساعتی به خدا برسه؟ منظور اون شهوده ها. آیا ممکن است کسی در ساعتی به شهود حق نائل بشه، به خداوند برسه؟ فرمود آری، ولیکن سود به اندازه سفر است. حالا رسید، اما چقدر استعداد داشت؟ سود به اندازه سفر است. اون مقداری که استعداد حاصل کرده تجلی برایش صورت میگیره فرق میکنه با اون کسی که استعدادش خیلی ضعیف داره و تجلی میخواد برایش صورت بگیره. پس اون تجلی بسته به استعداد اون شخصه. و یه نکته دیگه هم سربسته بارز نیمه آشکار عرض کنیم، تجلی که صورت میگیره به اندازه ظرفیت شخص، پس میشه جزو نفس اون سالک. اون شهود اون در اصل خودش رو داره شهود میکنه. در اصل من عرف نفسه فقط عرف ربه، اصلش اینه. اصلا به اون مرتبه که میرسه حق رو شهود میکنه، اون من کدومه؟ من یه منی دارم که مرتبه حیوانیه، من میبینم، من میخورم، من میخوابم. بعد یه من بالاتری داره انسان، این من ایثار میکنه، این من برخلاف حیوانیت عمل میکنه، همینطور بالاتر هرچی میره من بزرگتر میشه دیگه، من کوچولو نیست. به منی میرسه که اون من عبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، اون تجلی حق برای اونم من میشه، منش میشه، چون به اندازه اون تجلی به اندازه استعداد نفس او حاصل شده. حالا ببینید تفاوت انسانها، یعنی یک انسان الهی با یک انسان غیر الهی تا کجاست، چقدر تفاوت هست. خب و کیفیت فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه. صور عقلیه گفتیم صورت چند تا معنا داره، یکیش همون حقیقته، اون حقایق عقلی که اصطلاحا بهش میگن کلیات، ادراک کلیات. غیر از این نمی باشد. خب اینجا نفشه لهو واقع نمی گردد، جز به صورت استعداد متجلی له واقع نمی گردد و خیلی گنجونده به اصطلاح یه جوری هرچند یه مقدار خلاصه ترجمه کرده. و کیفیت فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه، این نفس ناطقه، اون حقایق عقلی که حالا در شریعت چی تعبیر میکنیم از این؟ به نزول ملک، نزول فرشته که تمثل همین فیضان صور عقلیه است. فیضان صور عقلیه که میشه نزول فرشته، یا بگید وحی روح. و اوحینا الیها و اوحینا الیک روحا من امرنا. حالا اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، وحی کردیم به سوی او روحی از خیش را. این وحیی که روح وحی میشه یعنی چی؟ روح وحی میشه. این به زبان فلسفی میشه فیضان صور عقلیه، حقیقت عقلی، چون روح مجرد صرفه. فرشته تفاوتش با روح در چیه؟ ملائک، قبلا اینا رو گفتیم، ملائک کثرت دارن، ولی روح در قرآن همیشه مفرد آمده، قل روح من امر ربی. باز روایاتش خوندیم برای عزیزان که می‌فرماد روح حقیقتی است فوق فرشتگان. در ذیل آیه تنزل الملائکه و روح سوال شد از امیرالمومنین که آقا این روح منظور جبرئیل؟ فرمود خیر، جبرئیل از فرشتگانه، روح یک حقیقتی است فوق ملائک. فرشتگان صورت دارن، تمثل پیدا میکنن، حالا اون روح که دیگه حقیقتیه که از صورت ملکی هم خارجه، حتی صورت ملکی هم دیگه نداره. میفرماد وحی کردیم به سوی تو روحی از خیش را، روح رو وحی میکنیم، اون همون فیضان صور عقلی است. حالا گاهی وقت این فیضان تمثل هم همراه داره، یعنی صورتی مثالی هم سالک میبینه، ولی گاهی وقت تمثل نداره. حضرت علامه آقا جان در هزار یک نکته میفرماد جذبات، اون مکاشفات، گاهی وقت با صورت است و گاه بی صورت. آن موقعی که جذبات بی صورت است، با سالک همان کار می کند که طوفان با پر کاه. چه حالتی دست می ده که خود نبی اکرم با اون قوت بنیه، حالت وحی که بهشون دست میداد، گاهی وقت با زانو روی زمین می افتادن. یا افرادی که در دورشون نشسته بودن متوجه می شدن که ایشون به یک حالت شبه اغمایی فرو میره به خاطر اون ثقل وحی. که حالا اون بنیه ایشون که قوی ترین بنیه است برای گرفتن اون، یه بستگی به اون بنیه طرف و استعدادش در حالات بعضی از عرفا داره که از هوش می رفتن، ساعتها بعد به هوش می آمدن از شدت اون تجلیات و اون مکاشفات و اینها. خب حالا کیفیت فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه چگونه است؟ چگونه فیضان پیدا میکنه، ریزش پیدا میکنه؟ گفتم یه وقتی هست صورت‌های مثالی روایت پرسیده شد از معصوم که آقا گاهی وقت رسول خدا می‌فرمود که هازا جبرئیل، این جبرئیله داره اینجوری به من میگه، اونجوری به من میگه، ولی گاهی وقت از حال میرفت در وحی. این چجور بود؟ فرمودن که تفاوت میکنه، گاهی وقت وحی با واسطه جبرئیل قابل تحمل بود، اما گاهی وقت بدون واسطه که میشد ایشون از حال میرفتن. اینها حالا در کل اون فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه فرماد بر سبیل فنای در قدسی است و بقای بدان. فانی شدن از این منیت جزئی و باقی شدن به اون منیت کلی، فنای از این مرتبه بشری جزئی و باقی شدن به اون حقیقت کلی. که در این حال اون فیضان صورت میگیره، اینکه در مناجات شعبانیه میگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدای روزی من کن، هبه کن به من اون کمال انقطاع به سوی خودت را. کمال انقطاع چیه؟ همین که آقایون میفرمان فنا. این فنا همون کمال انقطاعه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. بعد دنبالش چی میفرماد؟ و انر ابصار قلوب نا به ضیاء نظرها الیک. وقتی اون انقطاع صورت میگیره انر ابصار قلوب نا نورانی کن دیدگان قلب ما را با نظاره به سوی خود. پس اول باید اون انقطاع صورت بگیره تا اون رؤیت حاصل بشه که می‌فرماد بر سبیل فنای در قدسی است و بقای بدان، که از این منیت خودش فانی میشه به اون منیت حق باقی میشه. اون از این کثرت متوجه اون باطن خودش که متصل به وحدت عالمه، از این کثرت به در میاد، به اون وحدت متصل میشه. حالا اسمشو میذاریم فنا، اسمشو بذاریم انقطاع، چون با اسم که حرفی به لفظ کاری نداریم، به اون معنا رو باید برسیم. در اون حالت فنا، فنای از خود و بقای به اون حقیقت قدسی، اون حقایق شهود میشن، اون حقایق شهود میشن که این طرف گاهی وقت به بدن عوارضی وارد میشه، یه موقع از هوش میره، گاهی وقت خلع و لبس که دست میده روزها بدن میفته، روزها هفته بدن مثل میت میفته و روح حالا در اون مرتبه خودش سیری که داره و اون حالا که جناب عزالدین نصفی در کتاب انسان کامل بحثی داره در این زمینه، میفرماد حد اکثری که دیگه طرف میفته 40 روزه. گاهی وقت تا 40 روز مثل میت خوابیده و حد اقلش هم 3 روزه که در مورد سید علی آقا قاضی ایشون از این حالتها داشتن که وقتی یکی از همسرانشون چون به این حال فرو میرن، تصور میکنه ایشون مرحوم شده، میفرسته دنبال شاگردان ایشون که بیایید آقا از دنیا رفته. وقتی میان متوجه میشن نه، این حالت خلع دست داده به ایشون. یا خود حضرت آقا جان صاحب کتاب، یکی از صاحبان سر ایشون میفرمود آقا جان گاهی وقت 1 هفته میفتن، یعنی جسم میفته اینجا، حالا روح گاهی وقتم نه، این حالت نیست. اون عوارضی در جسمش رو میخوام عرض کنم ها، که به جسم چه حالتی دست میده. گاهی وقت ساعتی غایب میشه از خودش که این دیگه خلع و لبس محسوب نمیشه، بهش میگن غیبت، که از اطراف خودش غافل میشه اصلا. و گاهی وقتم که مکاشفات تمثلات جوریه که نه، طرف هوشیاره، اطراف خودشو میبینه و بعد حالا اون مکاشفه صورت میگیره. انواع و اقسامی داره که حالا جناب ابن عربی یه مطلبی رو دارن خیلی عجیب. ایشون میگه من مدت 1 ماه از بدن خودم جدا شده بودم و عجیب اینه که دوستانم میگفتن شما توی این مدت میامدید مسجد، سر وقت نمازتون رو میخوندید، میرفتید منزل. میگه در حالی که من اصلا نبودم، حالا این بدن چجور میامد و بله، حالتهایی که از آقا امیر مؤمنان روایت شده که ایشون مثل چوب خشک تو نخلستان میافتادن، که شخصی آمد این حالت رو دید از امیرالمومنین، فکر کرد ایشون جان داده، آمد در خانه رو زد، خانم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت آقا از دنیا رفت. خانم فرمود چطور؟ گفت داشت مناجات میکرد، زجه زد بعد به این حالت. خانم فرمود نه، اون حالتهای خودشه، ایشون زنده است، کارش نشده. چون بنده خدا نمیدونست چیه که بعد میره میونه نه، حضرت بلند شده و داره راه میره. یا بعضی از خواص مثلا تو نخلستان حضرت رو میبینن، تو روایت داره که حضرت داره اوغ میزنه، یه شبیه به اوغ زدن، که میپرسن چی آقا؟ میفرماد این علومیه که نمیتونم به کسی بگم. یا سر در چاه میکرد، مثلا سر در چاه میکرد، درد دل میکرد حضرت با چاه. نه، اون حالتهای که بهشون دست میده، این عوارض روی ظاهرشون نمایانه، تو باطن چی میبینه، چی شهود میکنه که اون خودش میدونه. این تو ظاهرش گاهی نمایان میشه، تیر از پاش مثلا میکشن تو محراب، متوجه نمیشه، بدن خل شده دیگه، تیر خورده بود به پای حضرت تو جنگ، نمیذاشت کسی دست بزنه از بس درد داشت. خب موقع هم سر رو اینجور چیزا نبود که باید، که پیامبر اکرم فرمود بذارید ایشون تو نماز که سجده رفت از خودش بی خود میشه، تیر رو بیرون بیارید، که ایشون در حالت سجده که بود تیرو خارج کردن از پا بدون اینکه ایشون متوجه بشه اصلا، بعد که به خودش آمد دید محراب غرق خونه. فرمود چی شده؟ گفتن تیر رو از پاتون در آوردیم. این حالتهایی که حالا به جسم دست میده، ولی اون خودش اونجا چی میبینه و چی شهود میکنه اون دیگه. اسارش اینه که با فنای از این مرتبه و بقای به مرتبه قدسی اون حقایق رو شهود میکنه. یعنی پس ادراکش دیگه با چشم و گوش این طرفی نیست، ادراک دیگه چیزی ورای این جسم میشه. خب فرمود بدین معنا که نفس به سبب اتصال تامش به مبدأ و فنایش از ذات خود و بقایش به آن مبدأ، اشیا را همانطور که در خارج هستند به رؤیت می آورد. به خاطر اتصال تامی که به مبدأ پیدا می کنه، به حق متعال اتصال تامی که برقرار می شه و فنایش از ذات خود و از این منیت جزئی فانی میشه و باقی به اون مبدأ میشود، اشیا را همانطور که در خارج هستند. چون اشیا را همان گونه که در خارج هستند که ما نمیبینیم، ما یک عوارضی از اشیا میبینیم، ما از اشیا خارجی یه رنگ میبینیم، یه صوت میشنویم، یه بوی استشمام میکنیم، یه زبری و نرمی و سبکی و سنگینی ادراک میکنیم. این که حقیقت این چیه؟ خود سنگ. سنگ چیه؟ آب چیه؟ ما یه عوارضی از اینا میبینیم. آنگونه ای که هستند اینها رو انسان شهود کنه، که می فرماد همانطور که در خارج هستند، نه اونجوری که تو ذهن منه، نه اونجوری که تو ادراکات سوری ما در آمده، اونجا می تونه اون حقایق رو، حقیقت اشیا رو به شهود در بیاره. اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیا را آنگونه ای که هستند به من بنمایان، به ما بنمایان. خب حالا در این زمینه در شرح این عین که خیلی مطالب سنگینی هم داره، باید ببینیم فلاسفه عرفا چی گفتند. وقت تمام شده. خب حالا شرحش پس میمونه انشاءالله برای جلسه آینده، به امید خدا که خداوند سبحان از برکت اولیاء خودش به ما هم از این حقایق نصیبی عنایت بفرماید. صلوات نایی بفرماید.